کلاس برات استاد احسنی تاریخ ده 1400 صفحه 279.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بسیم روایات رو میخوندیم. روایات زیاد داره، حالا من یه دونه بیشتر از این باب دیگه نخونم، بریم آره باب بعدی. حالا همین یه روایت رو بخونم، حدیث 23 از باب الاطاعت و تسمیه. روایت زیاد داره، حالا این روایت بسته دیگه، همین یکی میخونیم. یه محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن بعض اصحابه رواه عن رجل من الامه قال كنت اجالس ابا عبد الله فلا والله ما رأيت مجلسا انبل من مجالسه. میگه که من پیوسته محضر امام صادق علیه السلام میرفتم و خدمت حضرت میشستم و هیچ مجلسی رو بهتر از مجالس این حضرت ندیدم و دیگه از عامه نبود. فقال لی ذات یوم من این تخرج الاکثر. یه وقت امام صادق سوال کرد که اکثر از کجا خارج میشه. فقلت من الان، گفتم از بینی. فقال لی اصبت الخطا، اشتباه گفتی. فقلت جعلت فداک، و من این تخرج، از کجا خارج میشه؟ قال من جمیع البدن. فرمودن اکثر صرفا از بینی نیست، از جمیع بدن، یعنی بدن، تمام بدن. حالا میگم، الان هم میگم که همه بدن، پوست بدن چی داره؟ یک منافذی داره که وقتی عکسه میکنه نه تنها از بینی منافذ باز میشه و خارج میشه، از منافذ بدن هم بالاخره اون خارج میشه. کما ان النطفه تخرج من جمیع البدن و مخرجها من الاهلیل. ثم قال، نطفه هم از جمیع بدنه، محل خروجش از بقول من آلت و بقول آدم مندیه، اینجا هم همینه، عصه از جمیع بدنه، محل خروجش از بینیه. ثم قال اما رأیت الانسان اذا اتسه نفذ اعضاؤه و صاحب العدسه یعمن الموت سبعت ایامه. اگه انسان عدسه کنه، شاهدش هم اینه، اگه عدسه کنه خب بدنش، تمام بدنش احساس به قول من نفذه با تا سادزا نمیدونم، ولی به چه معناست، حالا اینو باید ببینید. و صاحب العدسه یعمن الموت سبعت ایامه، و صاحب عدسه تا 7 روز از مرگ در امان. خب این روایت از این انشالله جلسه آینده از باب بعدی انشالله با هم روایت رو مرور میکنم. بله،
این آخر بس دوشتی و ایستر رو محمد خانساری، این فرقی که ایستر رو میرم خواهد من بیلیم بعد امام عرفت رو فرقی دوشتا رو برمت مخالفت مدار اجمانه.
خب
بعد از
اینکه الاقوام هست که حرمت مخالفت قطعیه. بله، فرق این دوتا فرقش اینه که مرحوم خانساری داره میگه که هر جا اجماع داشته باشین در اونجا مخالفت قطعی واجبه.
مخالفت
قطعی حرامه، هر جا اجماع داشته باشین، اما هر جا اجماع نداشته باشیم مثلا تفکیک بین موارد میده. شیخ میگه به نظر ما اقوامی که در تمام موارد مخالفت قطعی حرامه، اجماع
نیست. احساس کردم که خانسر اجماع رو مثلا میگه این حرمتش بود، میگه اجماع داریم.
نه نه، نمیخواد دلیل رو برای اجماع بگیره، میخواد بگه مورد مورد فرق، تو بعضی موارد اجماع داریم، اونجا ها مخالفت قطعی حرامه. هر جا اجماع نداریم اشکال نداره. خب بحث ما در دوران هم بین متباینین بود و گفتیم در دوران هم بین متباینین مثل بحث شبهه محصوره در دو مقام بحث رو طی میکنیم. یک بحث حرمت مخالفت قطعیه، یکی بحث وجوب موافقت قطعی. از نایه حرمت مخالفت قطعی مرحوم شیخ انصاری فرمود وقتی علم اجمالی دارید که مثلا در روز جمعه آیا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، مخالفت قطعی و ترک هر دو نماز، هم نماز ظهر رو ترک کنید هم نماز جمعه رو ترک کنید، این جایز نیست. چرا؟ چون از نظر عقلا معصیت حساب میشه، پس مخالفت قطعی جایز است. بریم در مقام دوم و بعد این که موافقت قطعی واجبه به این معنا که شما باید کاری انجام بدید که علم پیدا کنید، یقین پیدا کنید، تکلیف واقعی هر چه بوده اون رو انجام بدید. مثلا وقتی علم اجمالی دارید در روز جمعه نماز ظهر یا نماز جمعه واجبه، برای اینکه علم حاصل کنید به اینکه تکلیف واقعی رو انجام دادید باید هم نماز ظهر بخوانید هم نماز جمعه. خب میخواییم بگیم در مرحله وجوب موافقت قطعیه باز ما قائل هستیم به وجوب موافقت و قائل هستیم به احتیاط تام. دلیل ما بر این حکم مرکب از دو مقدمه است. مقدمه اول مقتضی، وجود المقتضی، و مقدمه دوم عدم المانع. وجود المقتضی یعنی چی؟ یعنی میخواییم بگیم که تکلیف واقعی هم فعلی است و هم منشأ. اون تکلیف واقعی که میگه مثلا سله، حالا ما نمیدونیم اون تکلیف واقعی سله صلات الجمعه یا سله صلات الظهر، حالا اونو نمیدونیم، اما میدانیم که یک تکلیف واقعی وجود داره که یا سله صلات الجمعه است یا سله صلات الظهر، و این تکلیف واقعی اطلاق داره، مختص به کسی که علم تفصیلی داشته باشه نداره، اما عالم و جاهله. چرا اختصاص به عالم نداره؟ چون گفته شده اختصاص این خطاب به عالم مستلزم دوره و به خاطر اون اشکال دور معروفی که جای مختلف مطرح شده، اون تکلیف واقعی به وجوب صلات مختص به عالم به علم تفصیلی نیست، شامل شخصی که عالم به علم اجمالی باشه، حتی شامل جاهل هم میشه. و این حکم به خاطر اینکه علم بهش حاصل کردیم ولو به نحوه اجمالی منجزه، پس فعلی است اطلاق، منجزم هست چون علم بهش حاصل کردیم ولو به نحوه اجمالی. پس این تکلیف واقعی و این خطاب واقعی برای ما یک حکم فعلی منجز ثابت است. این مقدمه است. بعد میگیم که آقا این وقتی حکم فعلی منجز ثابت کرد، برای اینکه یقین پیدا کنیم تکلیفمون رو انجام دادیم باید از هر دو طرف رو انجام بدیم، چون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی قاعده اشتغالی که جای خودش گفته شده و اونجا مفصل قبلا بحث کردیم که مستند قاعده اشتغال بازگشتش به وجوب دفع ضرر محتمله. قبلا مفصل جای خودش بحث کردیم، تکرار نمی کنیم. بس این نکته که مقتضی وجود داره، مقتضی چجور وجود پیدا کرد؟ یک، گفتیم حکم فعلی وجود داره به خاطر اطلاق دلیل حکم واقعی، منجزم شد به خاطر حصول علم اجمالی، قاعده اشتغال هم زمینه شد و گفت وقتی حکم فعلی منجز داری اشتغال یقینی مستدعی فراعت و فراغ یقینی باید احتیاط. حالا میخوام بگید مانعی هم در کار نیست. شما احتمال داره کمایی که قبلا به شبهات محصوره تو برخی مواردش گفتیم، تو شبهات غیر محصوره هم گفته شد مقتضی رو تصویر بکنی اما براش مانع ایجاد کنی. بگی مثلا در شبهات غیر مقصوره ایاتون باشه معروشه که مقتضی وجود داره. در شبهات غیر مقصوره مقتضی چیه؟ مقتضی این بود که به قول معروف شما اطلاق عدله احکام اولیه داری، قاعده اشتغال و وجوب دفع ضرر محتمل هم کنارش مقتضی هست. اونجا یک مانعی تصویر میشون مثل لا حرج مثلا. بعد گفتن آقا احتیاطتان مستلزم حرجه. یا مانعی تصویر میشون مثل جریانه، مثل خروج برخی از اطراف از محل ابتلا مثلا. به نحوی در شبه غیر مقصوره حالا اون میشه به نحو مانع تصویر کرد که وقتی شما برخی از اطراف از محل ابتلا شما خواهی مقتضی میشه مقتضی رو از بین ببره. آره بعضی تحلیل هایی که قبلا میگفت بازگشت میکرد به از بین بردن مقتضی میشون بحث ضعف احتمال. یکی از اون بحث پنجمی که اونجا مرانشه مفصل بحث کرد این بود که احتمال ضرر در هر یک از اطراف به حدی ضعیفه که دیگه وجوب دفع ضرر محتمل از نظر عقلی مصداق نداره. خب اینم اشکال در مقتضی بود. حالا بعضیش به مانع میخورد بعضیش به مقتضی میخورد، ترکیبی بود. حالا اینجا مقتضی رو تکمیل کردیم، دنبالی هستیم که مانعی هست یا نه. مانع از دار خارج نیست، یا مانع رو از نظر عقلی میخواییم تصور کنیم یا میخواییم بگیم مانع از نظر روایات از دار خارج نیست. خب مانع محتملی که اینجا وجود داره اینه که شما بگید درسته در اینجا ادله احکام اولیه اطلاق داره، مقتضی کامله، اما همین که شما تفصیلا جهل دارید، تفصیلا علم ندارید، به صورت معین و مشخص نمیتونید تعیین بکنید واجب کدام است، همین مانع برای اونی که مقتضی به فعلیت برسه. چجور مانع؟ به چه نحو مانع میشه که مقتضی به فعلیت برسه؟ دو تا تقریب میشه براش بیان کرد. حالا میخوام تقریبا رو بگید پاسخ بدید. تقریب اول اینه که آقا میگیم کسی که علم تفصیلی ندارد نمیتواند واقع را انجام بده. این یکه توضیح میدیم. دو بگید کسی که علم تفصیلی ندارد صلاحیت تکلیف و خطاب ندارد. دوی خب اولی چیه؟ میگید کسی که علم تفصیلی ندارد نمیتواند واقع را انجام بده. در توضیحش اینطوری توضیح بدیم که میگیم برای حالا توضیح شیخ نگفته، حالا ما برای اینکه یه ذره توضیح داد اضافه میکنیم، بگیم برای اینکه شما بتوانید یک عملی رو عبادی رو انجام بدید بعد در عمل عبادی قصد قربت و قصد وجه و قصد تمیز وجود داشته باشه. قصد تمیز و قصد وجه وجود داشته باشه. و اگر شما علم تفصیلی نداشته باشید نمیتونید قصد رو به صورت قصد وجه و قصد تمیز رو اونجا معقم کنید. مفصل قبلا یه جای اشاره شد. چراشون قصد وجه و قصد تمیز اینه که شما میخواید قصد کنید بگید که این عملی که من دارم الان انجام میدم این عمل مصداق واجب منه. خب شما وقتی دارید نماز ظهر میخونید آیا علم دارید که این نمازی که دارید میخونید مصداق نماز واجبتونه؟ نه. شاید اون نماز جمعه که بعداً میخواهیم بخونید مصداق نماز واجبتون باشه چون علم اجمالی دارید. پس چون در امتثال قصد تمیز شرطه، قصد تعیین شرطه، و در اینجا تعیین بدون علم تفصیلی ممکن نیست، پس به خاطری این که علم تفصیلی ندارید نمیتوانید اون واجب رو انجام بدید. این یه اشکال میتونید تفصیل. یه وقت شما میخواییم بگید چی؟ معلومه شیخ میخواد بگه این حرف حرف درستی نیست، این تقریبی که من گفتم بعداً بحث میکنه مفصل در موردش، اما این تصویر که از نظر عقلی قصد تعیین شرط باشه حرف درستی نیست. ما اساساً از نظر عقلی دلیلی نداریم که در عبادت قصد تعیین شرط باشه. اگر هم دلیلی داشته باشه به خاطر اجماع و روایات و اینهاست که بعداً جدا بحث میکنیم در موردش، اما از نظر عقلی ما هیچ دلیلی نداریم که اگر کسی علم تفصیلی نداشت نمیتواند عمل واقعی رو انجام بده. آقا من علم تفصیلی ندارم که نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، میتونم حکم واقعی رو انجام بدم، میتونم واجب واقعی رو انجام بدم، عقل میگه بله، یه نماز ظهر بخون یه نماز جمعه بخون، قصدم قصد رجا انجام بده، نیتم نیت رجایی باشه، نیت به قول معروف تعیینی نکن که تشریع لازم بیاد، نگو آقا این نماز ظهری که میخونم واجب منه، نگو این نماز جمعه‌ای که میخونم واجب منه تا مستلزم تشریع باشه. کی گفته آقا تو کجا علم داری که این نماز واقعا نماز جمعه واجبه؟ از کجا علم داری که واقعا نماز ظهر واجبه؟ قصد تعیین نکن تا تشریع پیش بیاد، قصد رجا، قصد مطلق مطلوبیت، قصد احتمال این که شارع این عمل رو مطلوب بداند قصد بکن، قصد قربت متمشی میشه، اون واجب واقعی هم تحقق پیدا میکنه. اینجا توضیح نداده جو. من دارم جلوتر میرم، اینا رو بعدن همه رو داره مفصل میگه. بله
خود شیخ یادم بود توی بحث یه فرزن گفتن که باید بدونی
اون باید بدونی از نظر عقلی نیست، اون از نظر دلیل خاصه، چون اونجا مرحوم شیخ اجماع رو یه ذره داشت میپذیرفت یا شهرت رو حد دقیقت که قصد تعیین شرطه. فعلا داریم تو مقام عقل بحث کنیم که عقل همچین شرطی رو لحاظ نکرده، اون اجماع رو بعدا جدا دوباره بحث داریم، اینجا بحث میکنیم در موردش، فعلا داریم از نظر عقلی صحبت میکنیم. عقل همچین چیزی رو شرط نمیدونه، واضحه، واقعا هم همینه، ما عقلا تصورمون نداریم که همچین چیزی عقلا شرط باشه. پس از نظر عقلی، از نظر عقلی اتیان واقع، انجام واقع حتی در فرض عدم علم تفصیلی ممکن. اما یه نکته دومه، نکته دوم چی بود؟ گفتیم اینه که بگیم از نظر عقلی تکلیف کردن و توجه خطاب به کسی که علم تفصیلی نداره قبیحه. اینجوری آقا کسی که علم تفصیلی نداره تکلیف بهش قبیحه، توجه خطابش قبیحه. معلوم شیخ میگه این حرف هم حرف درستی نیست، ما همچین چیزی رو عقلمون درد نمی کنه. شاهدش هم اینه، لازمه ای داره که این لازمه قابل پذیرش نیست، از همین لازمه باطل می فهمی که این حرف درست نیست. لازمه باطلش چیه؟ لازمه باطل نه، اگر شما قائل بشید که تکلیف به کسی که علم تفصیلی نداره نمیتونه متوجه بشه، اینه که کسی که علم اجمالی داره و علم تفصیلی نداره میتواند مخالفت قطعی بکنه با علم اجمالیش، چون تکلیف شما میگید امکان نداره متوجه اون بشه، وقتی تکلیف متوجه اون بشه هیچ تکلیفی نداره، وقتی هیچ تکلیفی نداره مخالفت قطعی هم نباید اشکال داشته باشه، در حالی که عقل اینو نمیپذیره، تحاشی میکنه. همین تحاشی نشون میده که این استدلالی که شما میگید استدلال درستی نیست. یعنی میگه کسی که علم اجمالی داره، من علم اجمالی دارم روز جمعه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، آقا تکلیف نسبت به من امکان نداره متوجه بشه، پس من تکلیفی ندارم روز جمعه ظهر جمعه بگیرم بخوام، نه نماز ظهر بخونم نه نماز جمعه، لازمه چه دیگه؟ این لازمه قابل پذیرش نیست. شما میتونید این لازمه رو بپذیرید؟
اما
سالی
بود
در اونه
چی بود؟
برای وجود موافقت قطعیه میگیم، برای وجود موافقت قطعیه، برای اینکه وجود موافقت قطعی نباشه یه استدلالی شما بیان میکنید که لازمه این استدلال اینه که مخالفت قطعی هم جایز بشه، میگیم این لازمه باطله، پس نشون میده استدلال هم باطله، چون استدلال لازمه ای دارد چون لازمه باطله. خب نمیشه تفکیک کرده، شما چجور پس استدلال رو باید عوض کنید؟ استدلال نتیجهش اینه، پس استدلال باید یه استدلال جدید بیارید، این استدلال به درد نمیخوره چون این استدلال نتیجه باطل داره. یه اشکال دومی مطرح میشه، اشکال دوم اینه که آقا لازمه این استدلال اینه که شما رو یک کسی که جاهل مقصر باشد، جاهل مقصر عقاب نده، جاهل مقصر نقاصر. چرا؟ شما میگید کسی که جهل داره، جهل عقلا مانع توجه تکلیف، اساسا از نظر عقلی جاهل نمیتواند مکلف باشد. خب کسی هم که جاهل مقصر جهل داره دیگه، پس نمیتواند تکلیف داشته باشه، پس وقتی نمیتواند تکلیف داشته باشد عقابی هم در حتی اون معنا نداره، در حالی که بل اجماع و بل اتفاق جاهل مقصر عقاب کرد. همین نشون میده که جاهل صلاحیت تکلیف داره، جاهل صلاحیت تکلیف داره. اصلا این استدلال هم استدلال درستی نیست، یه دعوایی داره. حالا اون ادعا و مطبوعتون رو میخونیم، میفهمد ام مثانی ففیه القولا، وجوب موافقت قطعی دو قول درش مطرحه. اقواه ما الوجوب، قول قبینه که موافقت قطعی واجبه، لوجود المقتضی و عدم المانع، چون مقتضی در وجود داره مانع هم نیست. اما الاول مقتضی چیه؟ فلعن وجوب المردد، وجوب مرددی که ثابته فی الواقع، فلعن وجوب الامر المردد ثابتون فی الواقع، وجوب امر مردد در واقع ثابته، یعنی اون ادله احکام اولی اطلاق داره، اختصاص به عالم نداره. والامر به علا وجه یعم العالم و الجاهل، امر به نحوی که شامل عالم و جاهل باشه صادر از شارع، واصل هم هست الا من علم بهی تفصیلا، به کسی که علم تفصیلی داره که قطعا واصله.
درسته؟
واصله یعنی علم دکته بکنه دیگه، رسیده رو صادر نایه شارع، شارع اومده صدور تکلیفش مطلق قرار داده. بعد اون کسی که علم تفصیلی پیدا کرد بهش وصول شد.
آیه توش داره دوره رو این مرتبازی به کسی که علم داره رسیده.
خب
این چیه کسی که علم داره رسیده؟ این زیر لفظی داره دور رو میپیامون رد میشه.
نه نه دور رو نمیخواد بگیم،
من میگم دور رو میگه افران داره مرتکب با این کلمات مرتکب دور داره.
نه نه مرتکب دور نیست،
واسه دارم ادامه نمیده. من
این به صورت قدم و یقنش خواهد میگم، یک کسی که علم تفصیل داره که قطعا بهش واصله. از لیس موضوع الوجود فی العوامل مختصم بالعالم بها، موضوع وجود در عوامر اختصاص به عالم نداره، اختصاص به عالم نداره. و الا لازم از دور، لازمه اختصاص به عالم دوره، کما ذکره العلامه فی التحریر. چرا؟ چون علم به وجود متوقف برای اینکه یه وجودی باشه. شما که میتونی علم پیدا کنی وقتی که یه وجودی در مرحله سابق باشه تا بشه علم پیدا. حالا اگه خود وجود بخواد متوقف بر علم باشه لازمش دوره، خود وجود دیگه نمیتونه متوقف بر علم باشه، وجود باید مطلق باشه، عام از عالم و جاهل باشه. فکیفه یه توقف الوجوب علیه، پس چجور وجود میتونه متوقف بر علم باشه؟ لازمش دور. حالا خود دور بحث مفصلی داره، نمیخوام حالا وارد بشم. بعضی پاسخ‌های دادن گفتن نه دوری نیست، حالا اونجای خودش خیلی
نمیخوام. آه یه چونی همون
دوری نیست، یه چیزی پاسخ بوده توی تبادر آنه چی پاسخ. نه 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 اون پاسخ تفصیلی و اجمالی نمیاد، شبیه به اون پاسخ میاد، شبیه به اون پاسخ میاد به این معنی که میخوام بگم که اون که ما میگیم اختصاص به عالم داره منظورمون اختصاص به کسی که شأنیت علم رو داره، با شأنی فعلی جواب میده. شأنی به اجمال تفصیلی فرق میکنه، البته چه شأنی فعلی میگن، میگن فعلیت علم متوقف بر حکم وجوده، اما وجود متوقف بر فعلیت علم نیست، متوقف بر شأنیت علم. به طور حل میکنه، فعلی شأنیش میکنه، حالا اون جای خودش. اما المانع فلعن المتصور منه ليس الا الجهل التفصيلي الا الجهل التفصيلي بالواجب. مانع تنها چیزی که متصور میشه جهل تفصیلی اینجا، و اینم عقلا و نقلا مانع نیست. اما العقل، عقل چرا مانع نیست؟ فلعن حکمه بالعذر، حکم به عذرش دو تا وجه میتونید بگید. یا وجه اول این بود که بگید جهل تفصیلی، جهل تفصیلی یعنی چی؟ یعنی عدم علم تفصیلی. جهل تفصیلی یعنی عدم علم تفصیلی، یعنی علم تفصیلی نداری. جهل یعنی عدم علم دیگه. جهل تفصیلی اصطلاحی نیست حالا بگید چی گیج بشی. جهل تفصیلی یعنی علم تفصیلی نداری.
علم تفصیلی
علم تفصیلی نداری.
علم تفصیلی
نه نه فعلا تو بحث علم، تو بحث ما، بحث ما علم اجمالی، در بحث علم اجمالی علم تفصیلی نداری، درسته؟ میگیم حالا این عدم علم تفصیلی یا جهل تفصیلی، یا میخوایم بگید جهل تفصیلی مانع، مانع چیه؟ اتیان واقع. این یک. یا میخوایم بگید جهل تفصیلی مانع توجه تکلیفه. دو. هیچ کدوم درست نیست. یا عقل حکمش به عذر به خاطر اینه که عجز جاهل از اتیان واقعه، یعنی جاهل عاجز از اینه که واقع انجام بده. حتی یرجع الجهل الى فقد شرط من شروط وجود المأمور به. با این تبیین جهل رجوع میکنه به اینکه شرطی از شروط وجود مأمور به در کار نیست. اگه اینو میخوایم بگید فلا استقلال للعقل بذلك، عقل استقلال به این حرف نداره. کما یشهد بهی جواز و تکلیف بالمجمل فی الجمله، کما این که شهادت میده به این مطلب، اینه که ما تکلیف به مجمل رو در جمله داریم، فی الجمله داریم، فی الجمله تکلیف به یک امر مجمل رو داریم. بس نشون میده که جهل تفصیلی مانع اتیان واقع نیست، این قابل پذیرشه، یعنی فعل جمله اتفاقی و اجماعیه که شما مواردی دارید، تکالیفی دارید که دقیقا نمیدونید مکلف و به چیه، اجمال داره براتون. کما اعترف به غیر واحد من من قال بالبراءت ما نحن فی، کما سیأتی، عده‌ای که قائل به براءتن در بحث علم اجمالی اینجا اصل این حرف رو قبول کردن، که بعدا بحث محقق قمی اینا رو عباراتشو میخونیم که اونجا تصریح میکنه که تکلیف به مجمل ما داریم. این یک
قالب براءت
میگه حتی اون کسانی که تو بحث علم اجمالی وجود موافقت قطعیه رو قبول ندارن، اصل این که ما تکلیف به مجمل داریم و تکلیف به مجمل قابل اتیان هست، قابل انجام هست، اینو قبول دارن. استدلالش استدلالات دیگه ایه. و این کان من جهت کونهی غیر قابل لتوجه تکلیف الی، یا به خاطر این که شما میخواید بگید که جهل تفصیلی دیگه باعث میشه که توجه تکلیف، قابلیت توجه تکلیف از بین بره، قابلیت تکلیف از بین بره. کسی که جاهل است و علم تفصیلی ندارد اساسا نمیتواند تکلیف داشته باشد. فهو اشد دو منع، این خیلی حرف سخیفیه، دو تا لازمه باطل داره. و الا لازمه باطل اول، لجاز اهمال المعلوم اجمالا رأسا به مخالفت القطعیه. لازمه این حرف اینه که معلوم علم اجمالی رو بتونید مخالفت قطعی بکنید، چون وقتی شما میگید کسی که علم تفصیلی ندارد تکلیف هم ندارد، و کسی که تکلیف ندارد مخالفت قطعی هم معنا را اشکال نداره. فلا وجه الالتزام حرمت المخالفت القطعیه، شما نمیتونید اینجا قائل بشید به اینکه مخالفت قطعی حرامه اما موافقت قطعی واجب نیست. این استدلال نمیشه این تفصیل ازش در آورد. و لقبها لازم بطلان لازم باطل دوم قبیح خواهد بود عقاب جاهل مقصر، کسی که جاهل مقصره عقابش کنیم بر چی؟ عقابش کنیم بر ترک واجبات واقعیه که بهش علم نداره، بر فعل محرمات واقعیه که بهش علم نداره، کما هو المشهور، کما که مشهور قائلا به این که جاهل مقصر عقاب میشه بر فعل محرمات واقعیه، بر ترک واجبات واقعیه. و دعوا، و دعوا میخواد اون لازمه دوم رو پاسخ بده. دو تا لازمه باطل گفتیم، لازمه باطل اول اینه که مخالفت قطعی باید جایز بشه، لازمه باطل دوم اینه که عقاب جاهل مقصر قبیح بشه. این دومی رو میخواد پاسخ بده. دعوا میخواد بگه که آها این که ما میگیم جاهل مقصر عقاب میشود، عقاب جاهل مقصر به خاطر ترک تعلمه، به خاطر اینکه نرفت یاد بگیره احکامو عقاب میشه، نه به خاطر اینکه نماز نخونه، نه به خاطر اینکه روزه نگرفت، به خاطر اینکه نرفت یاد بگیره عقاب میشه. پس نسبت به نماز، نسبت به روزه، نسبت به حج، اینا تکلیفی نداره، چون تکلیفی نداره نسبت اونا عقابی هم نداره. اما نسبت به تعلم، نسبت به یادگیری احکام، این چیه؟ به قول معروف یه تکلیفی داره، اینا رو نرفت یاد بگیره و به خاطر این چی شد؟ به خاطر این عقاب میشه. معلوم شیخ یعقوب نمیخواد قبول بکنه و میگه که این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ چون میفرماید این بحث تعلم در حقیقت یک امر طریقیه، یه واجب نفسی مستقل نیست. تعلم یه امری برای اینکه شما به واسطه اون علم به وجوب نماز پیدا کنید، بعد این تکلیف واقعی رو انجام بدید. اگه شما میگید تکلیف عقاب به خاطر ترک نماز نیست، به خاطر ترک تعلمه، معنای حرفتون اینه که کسی که جاهل باشد و علم تفصیلی نداشته باشد نمیتواند واقع رو انجام بده. شرط این که بتونه واقع رو انجام بده اینه که بره یاد بگیره. شرط این که بتونه واقع رو انجام بده اینه بره یاد بگیره. در که ما توی استدلال قبل گفتیم که این حرف قابل گفتن نیست. عقل همچین حرفی نمیزنه که کسی که علم به واقع ندارد نمیتواند واقع رو انجام بده. نه، کسی که علم واقع نداره میتونه واقع رو انجام بده، ولو به صورت احتیاطی، ولو به صورت رجایی. این استدلال استدلال درستی نیست. یعنی میخواد در حقیقت این حرف رو بازگشت بده به حرف قبلی، بگه اینم مثل اینه که شما بگید کسی که علم به واقع نداره نمیتونه واقع رو انجام بده مگر به این صورت که بره علم تحصیل بکنه بعد واقع رو انجام بده. این متوقف بر این نیست، میتوان واقع رو انجام داد بدون احتیاط. من وقتی شک دارم، علم ندارم، میتونم احتیاطا اول انجام بدم و با احتیاطی که انجام میدم واقعا انجام دادم، ولو علم به واقع ندارم، ولو دقیقا نمیدانم واقع چیست. یعنی میخواد یه جوری اونو به اون ارجاع بده. حالا چیز خاصی نیست. ببینیم تو مت اگر نکته بود با صحبت کنیم. و دعوا ان مرادهم، ادعا بکنی که آقا مراد آقایون، مراد علما که گفتن جاهل مقصر به خاطر ترک واجبات و فعل محرمات عقاب میشه، مرادشون اینه تکلیف جاهل مکلف است در حال جهل به این که جهلش را رفع کند و واقع را انجام بدهد. یعنی مکلف است به علم، مکلف است به تحصیل علم، بعد از اینکه علم تحصیل کرد واقع انجام بده. نظیر تکلیف جنوب به صلات در حال جنابت، به کسی که جنوب هست میگیم نماز بخون، نه اینکه ای جنوب نماز بخون با حال جنابت، منظور اینه که ای جنوب غسل انجام بده و نماز بخون. اینجا میگیم ای جاهل مقصر نماز بخون، یعنی چی؟ یعنی ای جاهل مقصر اول برو احکام رو یاد بگیر، بعد که احکام رو یاد گرفتی نماز بخون. لد تکلیف ول اتیام بالوابه، نه اینکه تکلیف داره این جاهل مقصر به اینکه واقعا انجام بده به اتیانه ما وصف الجهل، نه اینکه تکلیف داره این واقعا انجام بده با وصف جهل. پس این جناب جاهل مقصر مکلف به واقع نیست، مکلف است به تحصیل علم و انجام واقع بعد از تحصیل علم. فلا تنافی بین کون الجهل مانع، پس تنافی وجود نداره. از یه طرف میگیم جهل مانع تکلیفه و مانع عقابه، از یه طرف هم بگیم در حال جهل تکلیفی داره، اما یه تکلیف ثانوی داره. تکلیف ثانویش به چیه؟ به تحصیل علمه. و انما الکلام فی تکلیف الجاهل مع وصف الجهل، بحث اینه که میخوایم بگیم جاهل با وصف جهل تکلیف نداره. یعنی نمیتونیم بگیم تو جاهل هستی نماز باید بخونی، نه، کسی که جاهله که نماز نمیشه برش واجب باشه. کسی که جاهله فقط میشه گفت تو برو علم حاصل کن. تو بحث جاهل مقصر تحصیل علم ممکنه، اما تو بحث ما تحصیل علم ممکن نیست. فرض اینه که آقا این نمیدونه واقعا نماز رو واجبه یا نماز رو رفته ادله هم زیرو رو کرده، خودش هم کشته، آخر به نتیجه نرسیده. پس تو بحث ما تکلیف به تحصیل علم هم دیگه وجود نداره، چون تکلیف انجام داد نتونست به علم برسه. فرق بین بحث ما و جاهل مقصر همینه. اینا میخوام بگم که در جاهل مقصر تکلیف به تحصیل علم وجود دارد به خاطر اون عقاب میشه، اما تو بحث ما تکلیف به تحصیل علم دیگه ممکن نیست، عقاب میشه. نسبت به واقع هیچ کدوم عقاب نمیشن، نه جاهل مقصر نسبت به واقع عقاب میشه، نه اون کسی که علم اجمالی داره.
من توضیح
تو
فرمودید به خاطر اینکه به خاطر چیز عقاب نمیشه، به خاطر اینکه تکلیف رو انجام نداده عقاب نمیشه، به خاطر اینکه رفت یاد بگیره
یاد نگرفته به خاطر
من اصلا نمیدونم دارم میارم.
ناکن میخوام بگیم که تکلیف مستلزم عقاب، اگه تکلیفی باشه عقابی هم هست، اگه تکلیفی نباشه عقاب هم هست. درسته؟ اینو قبول داریم. حالا اگه شما بگید جاهل مکلف است به تحصیله، یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اگه یاد نگیره عقاب
داره.
اگه بگیم جاهل مکلف به واقع نیست، یعنی چی؟ یعنی اگه واقع ترک کرد عقاب نداره، چون بین تکلیف و عقاب در فرض ترک تلازمه دیگه. من اون لازمه رو گفتم، شیخ این چی رو گفته؟ ملزوم رو گفته. من لازمه رو گفتم، شیخ ملزوم رو گفته. گفته که آقا جاهل مقصر تکلیف به اتیان واقع در حال جهل نداره. یعنی چی؟ یعنی عقاب بر ترک واقع نمیشه. جاهل مقصر تکلیف دارد به تحصیل علم و اتیان واقع. یعنی چی؟ یعنی جاهل مقصر بر ترک تحصیل علم عقاب میشه. عبارتون خوشم میشه دیگه. من اون لازم رو گفتم، شیخ ملزوم رو گفتم، ولی فرق نمی کنم. انما الکلام فی تکلیف الجاهل مع وصف الجهل، بحث اینه که آقا جاهل با وصف جهل نمیتونه تکلیف داشته باشه، چه مقصر باشه چه مثل بحث ما جاهل مقصر نباشه. لأن المفروض فی ما نحن فی عجزه عن تحصیل علم، فرض بحث ما اونجایی که علم اجمالی وجود داره اینه که تحصیل علم دیگه ممکن نیست. مفروض بحث ما اینه. چرا؟ چون بحث ما اینه که فقدان نفسه و داریم بحث میکنیم در بحث جریان براءت، توی بحث اصول عملیه. اصول عملیه متفرع بر چی؟ فحصه. اصلا اصول عملیه بعدا میگیم جریانش متفرع بر اینه که از ادله احکام فحص کرده به نتیجه نرسیده. پس تحصیل علم مفروض اینه تو بحث ما ممکن نیست. پس فرد بحث ما و جاهل مقصر اینه، جاهل مقصر به خاطر اینکه امکان تحصیل علم براش وجود داره و این کار انجام نمیده عقاب میشه. تو بحث ما امکان تحصیل علم نیست پس عقاب نمیشه. اشتراکشون چیه؟ اشتراکشون اینه که جاهل مقصر بر ترک واقع عقاب نمیشه، این بحث ما هم بر ترک واقع عقاب نمیشه. این دعوا مدفوعتون به رجوع هاهین ایزن الی ما تقدم. این دعوا اشکال داره. چرا؟ چون با این حرفی که زدی این استدلال دوم به استدلال اول برگشت. چرا؟ چجوری؟ متقدم چی بود؟ متقدمی بود من دعوا کون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به نظیر الجنابه. ادعا که عدم جهل، جهل نداشتن، یکی از شروط اینه که بتونید مأمور به رو انجام بدید، مثل جنابه. چون مثالی هم که این دعوا داشت این بود دیگه، گفت چجور در جنابه شخص مکلف است به این معنا که باید جنابت را از بین ببرد و نماز بخواند. اینطوری گفت دیگه، نه اینکه در حال جنابت نماز بخواند. کسی که جاهل مقصر است مکلف است به اینکه جهل را از بین ببرد و نماز بخواند، نه اینکه در حال جهل نماز بخواند. پس تکلیف به واقع در حال حاضر نداره. چرا؟ چون نمیتواند واقع انجام بده. استدلال خب میگه ها نمیتواند واقعا انجام بده. این حق قبلی بود دیگه، ما قبلا گفتیم چرا خیلی هم خوب میتونه واقعا احتیاط انجام بده. کسی که جاهله احتیاطا واقعا میتونه انجام بده. اشکالی داره؟ من نمیدونم آیا مثلا نماز عید قربان در زمان غیبت واجبه یا نه، علم ندارم، اما نمیتونم روز عید قربان احتیاطا نماز عید قربان بخونم. میتونم یا نمیتونم؟ احتیاطاً میتونم بخونم. و اگه احتیاطاً خوندم واقعاً نماز عید قربان درست بود، وظیفه من انجام دادم یا نمیدونم؟ دادم با اینکه جهل دارم، با اینکه علم تفصیلی ندارم، با اینکه علم ندارم. پس علم، عدم علم مانع انجام واقع نیست. پس میگیم این دعوا مدفوع است. چرا؟ چون برگشت کرد به حرف قبل. چرا برگشت کرد؟ چون اینطوری گفتید، گفتید آقا این تکلیف به تحصیل واقع در فرض جهل ندارد. چرا؟ چون نمیتواند واقع انجام دهد. کیو؟ حالا میگیم کی گفته نمیتونه واقع انجام ده؟ خب برگشت که به حرف قبلی. حرف قبلی چی بود؟ این که ادعا میکنید جهل از شروط وجود مأمور به مثل جنابه، یعنی از شروط عدم جهل، از شروط وجود مأمور به وقتی میتونید واقعا انجام بدید که جهل نداشته باشید. مثل اینکه وقتی میتونید نماز بخونید که جنوب نباشید. فقط تقدم و بطلان ها. این حرف درست نیست. توضیح هم بدید. واقعا هم حرف درستی نیست. حالا باشه این بعدش انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.